در واقع تخیلی هم نه. اگر ما بتونیم واقعیاتی وجود داره، دانشمندانی که داریم، پیشرفت‌های اقتصادی که کردیم در مثلا همین حوزه زنان، ما قبل انقلاب چند تا پزشک زن داشتیم، الان چقدر داریم، آماری که ما مثلا توی هیئت علمی‌های زنان داریم، و این آمار و این واقعیات اگر تبیین بشه توسط این رسانه‌ها، نیاز به در واقع تصویرسازی توهمی مثل رسانه‌های غربی نخواهیم داشت.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سروش. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون میتونید هر جا که هستید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. آقای دکتر عبید، شما نکته‌ای در این خصوص دارین یا من پرسش که میخوام مطرح بکنم این هستش که چه تعابیر جدید شیک و مدرن معابانه ای رو امریکا و انگلیس به جای سیاست استعماریشون دارن به کار میبرن و چقدر رسانه ها این تعابیر رو نقش دارن این رسانه ها برای بومیسازی، برای الغای این تعابیر به جامعه هدف؟
ببینید، ایالات متحده امریکا در 12 سال گذشته برای مهار سخت افزاری و تحریم هم نرم افزاری هم سخت افزاری ایران تمام جلساتی که بایستی در وزارت خارجه و سازمان امنیت امریکا برگزار بشه آورد تو خزانه‌داری ایالات متحده امریکا و قوی ترین فرد به نام آقای بریان هوچ به عنوان رئیس این مجموعه، یعنی رئیس تحریم ایران، منصوب کردن و یکی از کسانی بود که با آقای ترامپ هم رأی نداده بود، از 300 نفری بود که جزو نخبگان امریکا مخالف ترامپ بود، ولی ایشون آوردن که بیاد اونجا دیگه کار ایران رو تمام بکنه. تو این چند مدت وقتی دیدن ایران میتونه خلاصه تحریم ها رو دور بزنه، میتونه توازن سازی بکنه، میتونه تو صحنه بین الملل و روابط بین الملل حرف برای گفتن داشته باشه، اومدن یه بحثی را به نام قدرت بعدی، به نام قدرت رسانه ایجاد کردن و الان بحث دیپلماسی رسانه ای چی ایجاد کردن، تصویرسازی منفی از ایرانه. شما دیدید که تو یکی دو ماه گذشته اصلا هیئت برجام و ایران 5+1 آماده امضا بودن، یعنی شما اخباری که دنبال میکردی، حوادثی که دنبال میکردی، یعنی اینجور نشون میداد که تا آینده خیلی نزدیک 1 ساعت یا 2 ساعت دیگه دود سفیدی از اتاق مذاکرات بیرون میاد و مذاکرات بسته میشه. اما ایالات متحده امریکا به این راحتی نمیاد با ایران مذاکره بکنه، حتما باید ایران در موضع ضعف باشه، از طریق نظامی که نمیتونه، یعنی قدرت نظامی ایران جز قدرت‌های برتره، قدرت ارتش، مانورایی که ارتش انجام داده بود، مانورایی که سپاه انجام داده بود در خلیج فارس، در کنار رود ارس، در جاهای مختلف، این جایی که نتونست. بعد خلاصه تو حوزه های تحریم هم اصلا خودشون اسمشو گذاشتن افتضاح، اینم جواب نداد و اومدن روی این قسمت کار کردن. این دیپلماسی رسانه‌ای برای اینه که تصویر سازی بکنن برای دور آینده مذاکرات که آقا ایران از نظر مشروعیت و مقبولیت، مشروعیت در نظام بین الملل، مقبولیت در داخل تحت فشار قرار بگیره از طریق سازمان‌های بین المللی، تحریم‌های مجدد، و حتی در صدد این بودن که سفرهای کشورهای اروپایی رو از ایران فراخوان بگنن. و آقای دکترم اشاره کردن سازمان‌های خبری کشورهای مختلف 24 ساعت کار می‌کنن و یک بمبارون تبلیغاتی در صحنه داخلی که وضعیت و نامطلوب جلوه بدن و در نظام بین‌الملل اقتدار ایران مورد خدشه قرار بدن. به همین علت این دیپلماسی رسانه‌ای از تصویر سازی منفی آغاز کردن. ما بایستی تو دیپلماسی رسانه‌ایمون یه تصویر سازی مثبتی از نظام جمهوری اسلامی، رابطه مردم و حکومت، رابطه مردم و دولت و خلاصه رابطه مردم و دوستان منطقیش بین المللیش به تصویر بکشیم. و یکی حالا ممکنه تو سوالات بعدیتون باشه، ما چه کار بکنیم که چه استراتژی از نظر راهبردی انتخاب بکنیم که بتونیم اینو صد راه خلاصه در کوتاه‌ترین مدت، چون شما بحران‌ها به چند دست تقسیم میشن، یه بحران بطئیه، بعد قابل پیش‌بینی نیست، و فرصت برای حلش داری، اما یه بحران نوظهوره، شدتش بالاست، فرصت همون آن برای پاسخگویی چیه نداری. ما بایستی کاری بکنیم که دیگران برای ما بحران سازی نکنن، ما برای اونا هم هزینه ایجاد بکنیم.
بسیار ممنونم. آقای دکتر داودی، شما فرمودین که رسانه‌ها شدن ابزار رادیکال سازی در کشور هدف. اگر بخوایم یه مقدار مصداقی‌تر صحبت بکنیم، یعنی در بحث فضای ایران این 50 روزی که گذشته، مخصوصا با تاکید بر این 50 روز، شبکه‌های مثل اینترنشنال، بی بی سی از چه تکنیک‌ها و شگرت‌های استفاده کردن مشخصا؟
قبل اینکه به ایران برسیم یه نکته به ذهنم رسید.
خواهش میکنم.
آمریکایی‌ها برای اینکه تو دنیا اعلام کنن، حالا تو میدان اگر جایی ضعیف مجبورن که عمل کنن، یه رمبو میسازن، هالیوود میاد پشت قصه، رمبو یه تنه از غرب عالم میزنه تا شرق عالمو میاد. چینی‌ها یه خورده بهشون برخورد، دیدن که رمبو همینجوری بخواد بزنه بیاد که چیزی از توش در نمیاد، یه بروسلی و یه جکی جان درست کردن، اوسط دنیا رفت سمت شرق و غرب، شروع کرد به زدن. هندیا شاکی شدن، یعنی سیستم بالیوود اومد وسط، یه شاهرخ خان و یه آمیتاب بچن درست کرد، دیگه همه دنیا رو می‌زدن، یعنی رمبو رو می‌زد، جکی جان رو می‌زد. صنعت تصویرسازی، فارغ از این که سینماست، تلویزیون است، رادیوست، یکی از قدرتمندترین تصویرهاست که آنچه که در میدان قابل رخ دادن نیست اما دوست دارن بر اساس اون دنیا رو بگیرن، میاد به خدمت گرفته میشه. شما نیا کنید، اساسا رمبو نمیمیره، جکی جان هیچ وقت نمیمیره، شاهرخ خان تالش وقت نمرده. خب یعنی تو این همه عالم یه دونه گلوله شلیک میشه به اینا نمیخوره؟ دوست دارن اینجوری دنیا رو برای خودشون به تصویر بکشن و آرام آرام همین دنیای خودشون رو هم به دیگران تحمیل کنن. حالا برگردیم راجع به موضوع ایران. آمریکایی‌ها دوست دارند ایران رو اینگونه به تصویر بکشند که ترکیبی از رمبو و نمیدونم همه این قهرمانانشون از روز استقلال گرفته تا جوایز اسکارشون، مدل تصویرسازی ایران مفلوک خفت دار شده جلوه‌گری کنه. چرا؟ ببینید، مدل رسانه تغییر کرده. ما قبلا میگفتیم کشورهای شمال و جنوب، میگفتم کشورهای صنعتی و غیر صنعتی، توسعه یافته و توسعه نیافته، جهان اول، جهان سوم. الان قریب به 2 دهه است که اصلا این تعریف تغییر کرده. ما مصرم روی این مسئله، از وقتی که سفارت امریکا رو در ایران بستیم، از وقتی امریکا رو، ایران رو به عنوان نگین انگشتری تو دست امریکا خارج کردیم، دیگه کشورها شمال و جنوب نیست، میگیم کشورهای مؤثر، کم اثر و بی اثر. حالا ایرانی که هیچ اثری در نظام بین الملل نداشت، امروز شده یکی از مؤثرین مایشا. یه امریکایی که مؤثر مایشا بود، الان شده جزء مؤثرین نسبی، یعنی دیگه اون اثره. پس فرایند تغییر کرده. پس اگر بخواهند در ذهن مخاطب کشوری که در حال رسیدن به مرتبه اثربخشی مایشا هست رو بزنن، اولین کاری که میکنن اینه، تصویرسازی خفتبار میکنن ازش. این تصویرسازی خفتبار هرچه به سمت شرق نزدیک میشه مدل زنپایه میشه، هرچه به سمت غرب متمایل میشه مدل دموکراسی پایه میشه، یعنی مفاهیم سیاسی بیشتر مسلط میشه. پس مبانی شما میبینید اتفاقی که ظرف همین 50 روز گذشته، 60 روز گذشته افتاده، از این مدل خارج نیست. پس آن چیزی که دوست دارند ایران باشد را به تصویر کشیدند. اینترنشنال اصلا مدل اینترنشنال بازمانده درجه 3 بی بی سی فارسی است، کمان که من و تو درجه 2 بی بی سی فارسی است. شما نگاه کنید تصویرسازی درجه 3 که از ایران میکنه اینترنشنال چیه؟ تصویرسازی که مناتو میکنه چیه؟ تصویرسازی که بی بی سی میاد میکنه چیه؟ همون مراتبی که دوست دارن ایران خفت داشته باشد. چرا؟ چون بریتانیای کبیر دیگه بریتانیای کبیر نیست. پس ایران هم نباید انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی باشد، باید ایران مفلوک خفت خورده باشد. پس حالا بیایید اینجوری نشون میدیم. حالا یک شگفتی آفرینی هم اتفاق میفته، یه خانومی هم مرحومه میشن، اتفاقاتی به پیوستش میفته، این میشه در واقع متغیرهایی که اونها میخوان ازش استفاده کنن. ما نسبت به خودمون، اگر شنوندگان عزیز مته به خشخاش کلام نگذارند، میتونیم بگیم یک سینمای هالیوود هم داریم که دوست داره خالی ببنده، اما این سینما صنعت نیست، خود رسانه است، مثل فرمت بی بی سی، فرمت مناتو، فرمت اینترنشنال، فرمت وی او ای، نسبت به وقایعی که در ایران وجود خارجی ندارد. اما شما همین سه چهار شب گذشته
یک جریان سازی اقواگرایانه ای رو داشته باشه،
یه خالی بندی شیک، یعنی خیلی خودمونیش رو بخوایم بگیم، یه خالی بندی خیلی شیک. شما تو این 5 شب گذشته برید نگاه کنید، کلا 10 تا تصویر دارن به 50 مدل مختلف دارن پخش میکنن. یعنی اگر یه نفر فقط بشینه همین 4-5 تا شبکه رو یه 2 ساعت پشت هم ببینه، متوجه میشه مثل ظروف مرتبطه یه خالی گنده این بسته، اون یه دونه دیگه گذاشته روش. من پریشب که داشتم این 4-5 تا رو با هم دیگه میدیدم، واقعا یاد مولا نصرالدین افتادم. دیگه آخر سر مجری اینترنشنال دیگه کم مونده بود بلند شو اون وسط خودشو بزنه که آی ایران، می‌خواستیم زنگ بزنه بگیم آقا.
من تو نمونه در واقع از این خالی بندی‌های بین‌المللیشون بگم که بعد برای ایرانش دیگه واضح میشه، بعد آقای دکتر ادامه بحثشون بفرمایند. یکی بحث همین سامانه‌های پدافندی امریکا، خب این مقدار از تکنولوژی امریکایی، از قدرت نظامی امریکایی گوش عالم کر کرده، ولی وقتی این سامانه پدافندی با 4 تا پهپاد یمنی در واقع زمینگیر میشه، خب این پس معلومه که حتی این تکنولوژی، حتی این قدرت همون خالی بندیه، قدرت پوشالیه. یا در مورد مثلا همین پهپادهای ایرانی که خب میگفتن آقا اینا فتوشاپه و غیره، الان خودشون یه بازی رسانه‌ای رو انداختن که حالا درست یا غلط که در واقع اطلاعاتش رو نمیشه تایید یا رد کرد، اینی که پهپادهای ایرانی در واقع اینقدر مؤثر هستن که ما خودمون میدونیم که در واقع قدرت مثلا نظامی و موشکی ما چه هست، ولی اونها این ادعاها رو میکنن دیگه. و اینها خیلی وقتی تو سطح جهانی اینطوری در واقع دارن با دروغ و خالی بندی کارشون رو جلو میبرن، خب در ایران هم به تبع همین رو دارن.
آمریکایی که 6 ژانویه رو تجربه میکنه، شما سی ان ان و فاکس نیوز رو برید نگاه کنید، ببینید چجوری 6 ژانویه رو دیگه طرف با شاخ گاو رفته وسط کنگره دیگه، یعنی این تو خود آمریکا هم دیگه، یعنی آخه یه آدم با کلاس هم مثلا نرفته، با کوچه‌وار نرفته، شاخ گاو گوشه رفته اونجا باشه گذاشته، لپتاپ پلیسی هم برداشته اومده بیرون، یعنی اینقدر سیستم بی در و پیکر.
آگاهیشون هم هنوز ادامه داره.
بله هنوز هم ادامه داره. بعد این کشور رسانه‌ای رو طراحی میکنه به اسم وی او ای که بیاد بگه ایران مثلا بی در و پیکره، و تلاش میکنن مردم در ایران چیزی تحت عنوان 6 ژانویه رو از یادشون بره. چرا؟ چون اینقدر این باگ در امریکا بزرگه که من فکر میکنم تو تور تاریخ امریکا این فرمتیش در واقع سابقه نداشته. پس یه اتفاقاتی رو دارن حاصل میکنن و اون هم برمیگرده به این که نمیخواهند ایرانی اثر ایرانی بودن و دنیا اثر ایران رو، معادل آنچه که هم حقیقت به هم واقعیت داره رو درک کنه و ببینه. پس باید مرتبا با کلماتی که این کلمات تخفیف دهنده اون اثر بخشیست مرتب ما رو خطاب بکنن. بالاخره بمباران هم یه جایی اثر میذاره دیگه، یه 4 نفر هم امکان داره باور کنن، اما واقعا اگر بشینیم و یه بار این رسانه ها رو پشت سر هم دیگه ببینیم، تهش آدم یه حیف وقت که برای اینها حتی ولو به اندک زمانی تلف شد.
درسته. خب درسته، هم اشاره کردیم توی ماجرای 6 ژانویه خب یه سری اتفاقات افتاد که در طول تاریخ آمریکا بی سابقه بود، اصلا حمله خود به کاپیتول حتی در زمان جنگ داخلی آمریکا هم رخ نداد، یا ورود پرچم کنفدراسیون به داخل کنگره بی سابقه بود. آقای دکتر سروش، حالا ادامه بسرایی ما بخواییم با شما داشته باشیم، این رو دیگه کم کم پذیرفتیم که رسانه یکی از بازیگران اصلی روابط بین الملل هست، نه سیاست بین الملل، روابط بین الملل. رسانه ها چه نقشی دارن توی روابط بین الملل و چقدر میتونن مؤثر باشن بر جهت دهی سیاست خارجی کشورها؟
ببینید در واقع خب عرصه روابط بین الملل یکی از مهمترین عرصه‌هاش عرصه قدرت هست. مفهوم قدرت امروز دیگرگون شده، یعنی دیگه از اون مفهوم سخت وارد مفاهیم جدیدش، مفاهیم نرم ترکیبی شده و به صورت خاص بحث جنگ شناختی بسیار مهم و اثرگذار هست که شما اگر که جای دوست و دشمن رو اشتباه بگیری، کافیه که به جایی که دشمن رو بزنی دوست رو بزنی. و راهبردی که اینها دنبال هستند همین هستش که به واسطه جنگ شناختی و فهمیدن که نگاه کنید انقلاب اسلامی ایران یکی از در واقع یکی که نه بزرگترین انقلاب معاصر هست، به تعبیری یک انقلاب کبیر هست، چون که دنیا رو متأثر کرده از خودش. و ویژگی این انقلاب همون وجه قدرت نرمش بود و حقیقت زایی که داشت، یعنی ملت ایران فقط بیدار نشدند به واسطه این انقلاب، بسیاری از مستضعفین عالم بیدار شدند، میدونن در واقع یا میدونن که الحمدلله همیشه دچار اشتباه محاسباتی هستند و نمیتونن تحلیل بکنن و به همین دلیل هم هست که اینقدر خودشون اذیت میکنن و ما رو دچار اذیت میکنن، ولی به سرانجام نمیرسه کارهاشون به خاطر که این تحلیل رو ندارن که به واسطه اون درک حقیقت هست که از انقلاب اسلامی نشأت گرفته، از جهان و از در واقع خلقت، مردم ایران چنین مقاومتی میکنن، مردم ایران چنین عزم تمدنی و جهانی دارند، حالا میخوان این حقیقت رو بزنن، میخوان در واقع با جنگ شناختی جای دوست و دشمن رو عوض بکنن. مثلا یکی از مباحثی که سالها دارن کار میکنن بحث توهم توته است که اومدن نظری پردازی کردن و غیره و غیره، در حالی که به تعبیر من ما حداقل در ایران اصالت توته داریم. چرا؟ چون که موقعیت ایران یه موقعیت بسیار ویژه است، لحاظ ژئوپلیتیکی موقعیتی که در دنیا قرار گرفته اگه نگیم بی نظیره کم نظیره، در میانه بین شرق و غرب، در به نوعی قلب عالم قرار گرفته،
در قلب هارتلند وجود مستقل شده.
بله، حالا بعضی میگن روسیه است هارتلند، بعضی سمت ایران رو در نظر دارن. بله، در این میانه خلاصه قرار گرفته که همواره مورد طمع استعمارگران بوده، یعنی فقط دوره جمهوری اسلامی نیست، همیشه ما از 200 سال قبل تا قبل از انقلاب در نظر بگیریم کشور، شاید بگیم جغرافیای کشور نصف شده، اینقدی که در ادوار مختلف به ایران چشم طمع بوده، حمله شده از شرق غرب شمال جنوب، از همه طرف مورد هجمه بوده، از لحاظ ژئوپلیتیک، از لحاظ در واقع ذخایر معدنی نفتی گازی و غیره که داره، از لحاظ مردم شناسی از همه مهمتر، در واقع این مردمی که چنین تاریخی دارن، از ابتدا موحد بودند و این رویکرد تمدنی دارند، از لحاظ فرهنگی که در واقع چهارراه فرهنگی جهان هست بین ادیان مختلف، بین مذاهب مختلف، به این واسطه ایران همواره مورد طمع بوده و توطئه یک چیز خیلی طبیعی هست برای ایران و جمهوری اسلامی ایران. لذا ما باید تصریح کنیم که توطئه اصالت داره، یعنی اصل اینه که علیه این ملت باید توطئه بشه، کما اینکه میبینیم در بازه‌های کوتاه عملیات های مختلفی صورت میگیره، یه روز نظامیه، یک روز در واقع امنیتیه، یه روز رسانه‌ایه و دائم در حال تغییره و هر روز با روش جدیدی هجمه میکنن، ولی روی کرده مقابل در تلاشی که بگه اینها توهمه تا بتونه کار خودش رو جلو ببره. ما نه تنها باید این بحث فهم از حقیقت و توطئه رو برای جوانهای خودمون برای دهه 80 خودمون تبیین بکنیم که متأسفانه توی این فضا کمکاری کردیم، یعنی ما این حرفا رو باید بریم توی مدارس بزنیم و کمتر زدیم. و نکته مهم دیگه این که این دشمنی امریکا با ما هم یه دشمنی روبنایی نیست، زیربنایی هست، به واسطه همین مسائلی که عرض کردم و یک سری مسائل دیگه ای که حالا اگه بعد فرصت شد باز بهش اشاره میکنیم، به اینها ما باید خیلی توجه کنیم.
بسیار سپاسگزارم. اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه امواج شبه میشنوید. آیه دکتر عبید، اگر بخوایم یه بررسی داشته باشیم، چجوری میتونیم تبیین کنیم رابطه‌ای که بین استکبار آمریکایی، استعمار انگلیسی و تهجر عربستانی وجود داره برای تثبیت قواعد حالا آن چیزی که بحث شد در دنیای امروز؟
ببین، تو 70 سال اخیر یه نوع قرارداد بین اینها بسته شده. یعنی وقتی که تو دهه 70 قدرت انگلیس چم میشه، امریکا میاد جایگزین میشه. و تو دوره سقوط امپراتوری عثمانی، کسانی که خلاصه میان اینجا به عنوان نماینده غرب، نماینده انگلیس، قدرت رو در عربستان به دست میگیرن، آبا و اجداد حاکمان الان آل سعودن که هم از نظر سیاسی هم از نظر ایدولوژی عبدالوهاب و ابن سعود اینا از طرف انگلیس اینجا کار گذاشته شدن. و از اون طرف وقتی که ایالات متحده امریکا الان هم دوستان اشاره کردن قدرتش داره، اگر نگیم افول، یه قدرت جا به جایی میشه، یعنی یه سیستم امنیت دست جمعی وارد روابط بین الملل میشه، قدرت های نوظهوری میان و قدرت های هم افول میکنن. خب ایالات متحده امریکا الان دیگه یه قدرت ابر قدرت تنها نیست. شما در نظم نوین جهانی در دوره بوش اول امریکا فرمانده کل کشورهایی بود که به عراق حمله کرد. در دوره های بعد از جنگ شما اصلی رو داری در سوریه، در یمن، در بقیه کشورها که برخی از کشورها تو سیاست خارجی و تهاجم نظامیشون اصلی رو به نام اصل خیشتنداری انتخاب کردن. حتی فرانسه نیومد پشتیبان امریکا بشه. تو حوزه نظامی یاران امریکا خودشون کشیدن عقب، ولی یه مرتبه متوجه شدن که بایستی یه تحولاتی در جهان رخ بده. جنگ اوکراین باعث شد که روسیه در برابر ناتو زورآزمایی بکنه و ناتو قدرت شکست خورد و بیان تر بکنن که آقا پهپادهای ایرانی بودن که چیکار کردن که به پشتیبانی روسیه اومدن. اینجا دو هدف دارن. یه هدف این که ایران چون تحریم نظامی بوده، متاسفانه ما داوطلبی اینو پذیرفته بودیم، بیارن ببرن زیر منشور ماده 7 سازمان ملل متحد. یعنی شما دیگه حق فروش تسلیحات خودت چیه نداشته باشید. دوم، در سطح منطقه و در سطح اروپا، در سطح نظام بین الملل، تحریک احساسات مردمی علیه ایران، علی خصوص مردم اوکراین و دولت مردان علیه ایران، دولت مردان اوکراینی. یه بحث دیگه که اینها مطرح کردن بحث توری وحشت در نظام بین الملل بود. یعنی از طریق رسانه جوری خلاصه خودشون رو مطرح کردن که آقا هیچ کسی در برابر اینها نمیتونه دوام بیاره. و این ائتلاف، اصلا ما نباید بگیم ائتلاف، اینا اصلا برادرن، برادرزادن، خواهرزادن، اینا یه خانوادن، ائتلاف نیست، خانوادن. این خانواده الان این استراتژی رو انتخاب کرده و یه نامادری در سطح منطقه خاورمیانه پیدا کردن که حرفای اینا رو قبول نمیکنه. حرفی نو برای گفتن داره. ناسیونالیسم عربی که صدام آورده بود به زبالدان تاریخ رفت. الان ما تو عراق یکی از ناجیهای ملت عرب هستیم، در یمن همینطور. ایران نوع قدرتی که آورد، من آیه دکتر خواهش میکنم در جلسه آینده جنگ فرهنگی رو مطرح بکنید که رسانه زیر سیستم این جنگ فرهنگی باشه، که دانشگاه ها را، حوزه های مختلف و حتی دوستان هم اشاره کردن حتی دبستان هم شامل بشه. شما یه بحثی که الان ما داریم چم کاری کردیم، ما کارشناسان و دیگر افرادی که خیلی سطح سواد بالایی دارن، اینا نیومدن خودشونو کوچک بکنن برن توی دبستان توی دبیرستان، خودشونو برای آدمای دانا انتخاب کردن معلوماتشون ارائه بدن. ولی عامه مردم و عامه خلاص دانش آموزان دانشجویان از صحبت های دکتر داودی و های دکتر سروش محروم مونده.
بله،
ما بایستی خلاص
جنبندگی صحبت های شما هم داشته باشیم. بله ممنونم.
جنبندگی بکنیم، ما بایستی یه قرارگاه رسانه‌ای تشکیل بدیم، قرارگاه رسانه‌ای که مجموعه ای از عناصر فرهنگی داخل ایران در سطح منطقه و در نظام بین‌الملل باشه. و از اون طرف بیاییم نقش رسانه را در اقتدار ملی، در منافع حیاتی، در امنیت ملی و در حفاظت از مردم برای دفاع که مردم تحت بمباران شبه و اینا قرار نگیرن.
بسیار سپاسگزارم. آقای سروش شما هم در حد دو دقیقه جمع‌بندیتون رو میشنوید.
ممنون. حالا بحثم مختلف جمع‌بندی که من یک نکته پایانی در واقع عرض بکنم.
بله خواهش می‌کنم.
این که ما باید در واقع مسیر خودمون رو در پیش بگیریم. این اتفاقات، این هجمه ها همه به دنبال اینه که ما رو از مسیر اصلی خودمون که قوی شدن ایران هست بگیره و ما باید مسیر خودمون رو در پیش بگیریم. در حوزه جنگ شناختی و رسانه‌ای خیلی مهم هست که ما حافظ واقعیات و حقایق باشیم، کاری که رسانه های غربی نمی کنند. من همینجا اشاره بکنم این کار خوبی که دوستان همکاران ما صورت دادن، مجموعه‌ای که 3 سال پیش تولید شده تحت عنوان ایران 20.
بله.
دوستان برن مراجعه کنن، توی اینترنت هست و امریکا منفی 20. این کاری که کرده اومده با شاخصهای جهانی، نمودارها و آمارها واقعیات ایران رو نمایش داده و از اون طرف واقعیات جامعه امریکا رو نمایش داده. بله، ما اگر که واقعیات رو بیان بکنیم چه در سطح داخلی و در سطح بین المللی، ملت ها طبیعتاً طالب حقیقت هستن و از اون دفاع خواهند کرد و راهبرد ما باید بیان این حقایق در رسانه ها باشه.
بسیار ممنونم. آقای دکتر داودی، جنبندی رو در خدمت شما هم باشیم. شروع بحث با شما بود، پایان بحث رو هم با شما داشته باشیم.
من داشتم پیامک‌هامو چک می‌کردم.
بله.
دیدم که چقدر استعمار و استکبار نوین خودش رو قشنگ داره تحمیل می‌کنه. تعداد پیامک‌هایی که مهاجرت تضمینی و اخذ اقامت قطعی در روز داره برامون میاد چند تاست؟ اونم کدوم کشورها؟ نگاه کنید، انگلیس، کانادا، آمریکا، فلان. پیامک تو همین رو همین تلفن‌های همراه خودمون داره پیامک میشه. اونجایی که استعمار و استکبار در قالب رسانه میخواد بیاد، اونجایی که میبندیمش میاد از خودمون، علیه خودمون، در خودمون، به وسیله خودمون استفاده میکنه. من فکر میکنم یه جایی باید این بررسی خیلی اوریانتر صورت بگیره که اونجایی که استعمار پیر و استکبار در حال فرو ریختنه، چنگ نزنند به برخی باگ‌های داخلی، از اون طریق بخوان خودشون رو مجدداً احیا کنن که خب شاید شرایط رو مقدار پیچیده‌تر کنن.
بسیار سپاسگزارم. تشکر میکنم از همراهی مهمانان برنامه. امروز در خدمت آقای دکتر سلیمان عبید، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده رابطه بین الملل بودیم. همچنین آقای دکتر علی سروش، استاد دانشگاه و مدیر گروه مطالعات جهان اسلام، و جناب آقای دکتر علیرضا داودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودین. به همراه تمامی همکارانم در اتاق فرمان، تیم برنامه امواج شبه، از همه شما التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.